از نویسنده نوبینا تا کتابی برای دختر پسرهای عاشق فلسفه در تازه های کتاب گویا، رقیه شفیعی کتابدار نهاد کتابخانه های عمومی کشور. ابتدا بر خود لازم می دانم از بذل توجه خوانندگان نسبت به شماره قبلی این سلسله نوشته ها تقدیر داشته باشم و برای آن دسته از کسانی که خواهان دریافت کتب معرفی شده هستند اعلام کنم که می توانند از طریق آدرس ایمیل rshafii214@gmail.com rshafii214@gmail.com با من در ارتباط باشند تا آنها را برای چگونگی دریافت کتب راهنمایی کنم. در ادامه با شما خواهم بود با معرفی کتاب‌هایی که به تازگی به آرشیو صوتی کتب افزوده شده‌اند. شماره دو را با معرفی کتابی از یک شاعر و نویسنده اهل قلم نابینا آغاز می‌کنیم. کتاب خورشیدهای همیشه اثر آیدا مجیدآبادی است که در آن پرونده 5 شاعر معاصر را مورد بررسی قرار می‌دهد. نویسنده در کتاب خود به جمع‌آوری یادداشت‌ها و گفتگوهایی راجع به احمد شاملو، فروغ فرخزاد، حسین منزوی، سیمین بهبهانی و عمران صلاحی می‌پردازد. این مطالب از سال 1394 تا 1396 در قالب ویژه‌نامه‌ای برای شاعران مطرح معاصر در نشریه الکترونیکی چوک منتشر می‌شده است و اکنون توسط نشر سیب سرخ در 329 صفحه در سال 1398 به چاپ رسیده است. نویسنده راجع به اثر خود می‌گوید این کتاب هم برای طرفداران عامه ادبیات مناسب است و هم علاقه‌مندان خاص آن، چرا که از طرفی به زبان ساده نوشته شده است و در نگارش مطالب به حاشیه نرفتم. اطناب ندارد و مسائل تخصصی به صورت ساده بیان شده که برای همه قابل فهم است. از طرف دیگر اکثر کسانی که در این کتاب یادداشت نوشتند و گفتگو کردند از بزرگان ادبیات هستند که می تواند برای خواص خواندنی و جالب باشد. علی محمد ایزدی، وزیر کشاورزی کابینه مهندس بازرگان، سرپرست دانشسرای کشاورزی شیراز و نماینده شیراز در کنگره جبهه ملی 2 بود. وی میگوید من خیلی علاقه‌مند بودم بفهمم چرا مردم ایران که آن همه طرفدار دکتر مصدق بودند یک دفعه بعد از کودتای 28 مرداد 1332 خانه کوب شدند. این کتاب به نوعی پاسخگوی چنین سوالی است. کتاب چرا عقب مانده ایم؟ اثر بیانگر جامعه شناسی مردم ایران و علت سیر نزولی پیشرفت از دیدگاه دکتر علی محمد ایزدی است که توسط انتشارات علم سال 1382 در 351 صفحه روانه بازار شده است. در کتاب مورد بحث نویسنده 5 مورد را به عنوان مقدمه اثبات نظریه خود طرح کرده و توضیح می دهد. سپس از زاویه روانشناسی با نگاهی نو، خلقیات ما ایرانیان که در طول دوران تاریخی حاصل شده به کمک نظریه روانشناختی موسوم به رفتار متقابل منسوب به پروفسور اریک برن به زبان ساده و با ذکر مثال‌های بسیار فراوان بررسی می‌شود و علت اصلی عقب‌ماندگی اجتماعی و فرهنگی ایران دروغ‌گویی و به تبع آن نداشتن شخصیت بالغ سالم از سه نوع شخصیت والد، بالغ و کودک در نظریه روانشناسی اریک برن در تقریباً همه افراد جامعه ذکر می‌گردد. مطالعات جامعه شناسی و روانکاوی امروز تردیدی در این مطالب باقی نگذاشته است که مذهب به عنوان یک اصل پایدار در اعماق وجود انسان ریشه دارد و بینش مذهبی در مشرق زمین بسیار عمیق‌تر از غرب است. شاید به دلیل اینکه نخستین نشانه‌های تمدن در شرق ظاهر گشت و پیامبران نیز از شرق برخاستند. کتاب بابیگری و بهائیگری، مولود مدعیان دروغین نیابت خاص امام زمان، نوشته محمد محمدی اشتهاردی است که نشر ناصر سال 1385 در 207 صفحه به چاپ رسانده است. این کتاب درباره امام زمان از این نظر که از آغاز غیبت آن حضرت تا کنون به طور مکرر افراد گمراهی ادعای دروغین مهدویت و بابیت واسطه شدن بین مردم و امام عصر کردند و ملعبه دست طاغوت‌ها و استعمارگران شدند تا از این راه در میان شیعیان تفرقه ایجاد کنند سخن می‌گوید. همچنین به افشاگری پرداخته تا موجب بیداری همه قشرها به خصوص نسل نو گردد تا به حقیقت انتظار فرج عینیت بخشد. کتاب به کجا می رویم؟ اثر آیزاک آسیموف در دو جلد که شامل 17 داستان با موضوعات گوناگون علمی تخیلی است. نویسنده بیش از 300 اثر علمی تخیلی دارد و نگاهی به تاریخ علم برای نوجوانان که به صورت صوتی هم موجود است نیز از آثار اوست. وی قصد داشته با نوشتن این داستان‌ها بهترین وسیله آموزش علمی را با استفاده از داستان علمی تخیلی فراهم سازد. در کتاب ابتدا داستان ذکر می شود، سپس مطلبی به نام درباره داستان با عنوان همان داستان می آورد و از نظر علمی مطالب را مورد بحث قرار می دهد. در انتها نیز پرسش هایی مطرح می کند تا تصورات و تفکرات خواننده را راجع به موضوع به چالش بکشد. این کتاب دو جلدی توسط نشر پاسارگاد با ترجمه هوشنگ قیاسی نژاد سال 1390 مجموعاً در 610 صفحه تقدیم دوستداران کتاب های علمی تخیلی شده است. درباره تاریخ مناسبات ایران و روسیه، نویسنده‌ای به نام بهرام الدین صلاح الدینویچ کتابی با عنوان برگ‌هایی از تاریخ مناسبات روسیه و ایران، پایان سده 19 و آغاز سده 20، روایتی از تاریخ نگاری شوروی را به رشته تحریر درآورده است. مترجمان این اثر که به مسائل تاریخی و مناسبات سیاسی، بازرگانی، اقتصادی و فرهنگی پرداختند که پژوهشگران تا به حال آن را بررسی نکرده‌اند، تورج عطابکی، خلیل وداد و نجم کاویانی می باشند. نشر چشمه سال 1398 این کتاب را در 187 صفحه به چاپ رسانده است. اگر بپرسید چه باید کرد و چاره چیست، بی تأمل عرض می کنم که باید ملت را تربیت کرد. سطری از نامه ناتمام محمد علی فروغی سالهای 1306 و 1307 در باب تربیت زیباشناختی ملت در سیاستگذاری فرهنگی دولت است که تشریح آن و مسائلی از این دست در کتاب پرورش ذوق عامه در عصر پهلوی نوشته علی قلی‌پور آمده است. کتاب سیاست، هنر و افکار و آرای کارگزاران فرهنگی، دولت مردان، مدیران، روشنفکران، هنرمندان و هنردوستان درون دولت در فاصله سالهای 1313 تا 1356 می‌پردازد. این کتاب را مؤسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر سال 1397 در 288 صفحه روانه بازار کرده است. دغدغه محسن حسام مظاهری در کتاب ساکن خیابان ایران، مجموعه مقالاتی که ابتدا در سالهای گذشته در برخی از نشریات در فضای مجازی منتشر کرده و آنها را گرد آورده است، به عنوان یک پژوهشگر مطالعات اجتماعی تشیع که خود به جامعه مذهبی تعلق دارد، رصد، شناسایی، فهم و تحلیل تغییرات دیداری در ایران معاصر است و در کتاب حاضر کوشیده است مختصراً و با رویکرد انتقادی به برخی مسائل و چالش‌هایی که دینداری و تشیع ایرانی امروز و پس از گذشت 4 دهه از استقرار حکومت دینی با آنها مواجه است بپردازد. مسائلی که مستقیما با زندگی روزمره دینداران مرتبط است و سردرگمی در اقبال آنها در سالهای اخیر مشکلاتی را ویژه برای نسل جوان مذهبی پدید آورده و هزینه‌های زیست دینی را بالا برده است. نشر آرما در سال 1398 این کتاب را در 141 صفحه تقدیم دوستداران مطالعات دینی کرده است. وقتی پای کتاب‌های آندره کامیلری در میان باشد، از دو حال خارج نیست. یا هنوز کتاب‌هایش را نخوانده اید یا عاشقش هستید. کتاب مزرعه کوزگر با ترجمه بنفشه شریفی خو از انتشارات قطره سال 1397 در 270 صفحه به چاپ رسیده است. نویسنده که از پرآوازه ترین پلیسی نویس های ایتالیایی است، از سال 1994 با انتشار کتاب شکل آب نگارش ماجراهای کمیسر مونتالیانو را آغاز کرد. مزرعه کوزگر رمانی از همین مجموعه است که برنده جایزه دشنه انجمن بین المللی نویسندگان ادبیات جنایی در سال 2012 است. در این جلد از ماجراهای کمیسر مونتالیانو در حالی که طوفان و باران شدید در ویگاتا شهری خیالی در سیسیل زمین و آسمان را به هم دوخته کمیسر فرا خوانده می شود تا راز قتل جسد مثله شده ای را که در دشتی از گل رست دفن شده کشف کند که گمان می رود توسط مافیای سیسیل اعدام شده باشد. اما مقتول کیست و برای چه جسدش را دقیقاً به 30 تکه تقسیم کردند و چرا در دشت کوزگر به خاک سپردند؟ از اواخر قرن 19 به بعد که مسائل آسیای مرکزی به واسطه اقدامات جدی عمال روسیه تزاری مهم شد، دولت انگلیس از نزدیک شدن روسها به سرحدات هندوستان بیمناک گردید و برای جلوگیری از فعالیت‌های مأموران مسکو، عده‌ای از صاحب منصب‌های نظامی خود را به نقاط مختلف این منطقه فرستاد تا در موقع مقتضی عملیات آنها را خونسا کنند. یکی از افسران نظامی که در سال 1893 به ایران مسافرت کرده ژنرال سر پرسی مورسل سایکس است. این مرد محقق بسیاری از نقاط ایران مخصوصا نواحی شرقی و جنوب شرقی مملکت ما را بازدید کرده، با نظر ریزبین و تیزبین به تحقیقات تاریخی و جغرافیایی پرداخته، شرح مسافرت و حاصل مطالبات خود را در کتابی که ما آن را سفرنامه سر پرسی سایکس نامیده ایم یا 10,000 مایل در ایران یا 8 سال در کشور شاهنشاهی در سال 1902 به رشته تحریر درآورده. ترجمه این اثر ارزشمند را حسین سعادت نوری در سال 1336 توسط انتشارات ابن سینا تقدیم فارسی زبانان کرده است. این سفرنامه از جهاتی قابل توجه است، نخست از آن رو که محقق مؤلف اوضاع تاریخی و جغرافیایی هر نقطه را در نهایت دقت مطالعه و ضبط نموده و ضمن اظهار عقیده نسبت به اوضاع اجتماعی مثل سایر جهانگردان بیگانه گرد اغراض آلوده به سموم دشمنی و تهمت نگردیده. 2. چون زبان فارسی را خوب می‌دانسته، شخصاً با مردم تماس گرفته و از روی کتب و تواریخ قدیم و سیاحت‌نامه‌های جهانگردان سابق، اوضاع جغرافیایی و تاریخی هر نقطه را پژوهش و سفرنامه خود را تألیف نموده است. اوقای ستارگان، خاطرات هنری مهندس همایون خرم، نام کتابی برای علاقه‌مندان به خاطرات اهل هنر و خاص موسیقی است. مهندس خرم در این اثر ماندگار خیش که به سعی علی وکیلی و توسط انتشارات بدرقه جاویدان سال 1389 در 764 صفحه تقدیم هنر دوستان کرده، به شکلی آزادانه و بدون سانسور از تمامی هنرمندان زن و مردی که با تلاش‌های همه جانبه خود در دوره‌ای جوابگوی احساسات جامعه بودند و با او همکاری داشتند یاد کرده است. این کتاب شامل فصل 1 زندگی هنری همایون خرم، فصل 2 ابوالحسن صبا، فصل 3 ترانه سرایانی که با همایون خرم همکاری مشترک داشتند، فصل 4 خوانندگان آثار همایون خرم، نیز فهرست آهنگ‌های با کلام و نواخته‌های منتشر شده همایون خرم در پیوستی جداگانه آورده شده است. گنجینه فرهنگ عامه مردم حاوی اسناد اصیل و معتبر فولکلور ایران است و از شمار کتاب‌هایی که برای تفنن سرگرمی منتشر می‌شود خارج است. همین امر سبب شده است تا از هر قصه چندین روایت، آن هم نه از یک مکان و فرهنگ خاص بلکه از فرهنگ‌های مختلف، ذکر گردد. کتاب عروسک سنگ صبور، گنجینه فرهنگ مردم قصه های ایرانی، شامل 27 قصه، 70 روایت و 11 خلاصه است. مضمون و مایه قصه های دلکشی که در این مجلد می‌خوانید، همگی از زندگی مردم عادی نقش گرفته و از اندیشه های گوناگون قشرهای مختلف توده تأثیر پذیرفته و مسائلی که ذهن آدمی را به خود مشغول می‌دارد در صحنه های گوناگون این قصه ها مطرح است. به تعبیری دیگر، این افسانه ها تصویرهای روشنی از حوادث زندگی مردم ماست و به همین سبب برای تحقیقات علمی از معتبرترین منابع دست یک محسوب می شود. این اثر ارزشمند را سید ابوالقاسم انجوی شیرازی 1300 تا 1372 با پژوهش سید احمد وکیلیان توسط انتشارات امیرکبیر سال 1394 در 424 صفحه تقدیم علاقمندان فرهنگ عامه کرده است. کتابی برای دوستداران رمان‌های ایرانی که برگرفته از تجربیات، خاطرات و مشاهدات واقعی زندگی است. مهربان شاگرد ممتاز مدرسه و پسر آقای اسفندیاری دوست هستند. اما پس از گذشت مدت زمانی مرگ پدر مهربان سبب می شود که او کار آرایشگری پدر را برای گذران زندگی ادامه دهد تا اینکه یکی از مشهورترین آرایشگرهای شهر می شود. دوستش که با شرکت در کنکور پزشک شده است بعد از گذشت سالها مهربان را می بیند و او را برای آرایش موهای پدرش به خانه می برد. پدر اسفندیاری راجع به زندگیش از او پرسجو می کند و دخترش شوکت و سادات را که مهربان نیز با یک نگاه عاشق او شده است به عقدش در می آورد. اما بخت زندگی با آنها یار نیست. سرنوشت بچه شمرون نوشته سید محمود گلاب دره‌ای را نشر خجسته سال 1387 در 208 صفحه روانه بازار کرده است. کتابی کوچک برای دختر و پسرهایی که می‌خواهند از فعالیت ذهنی چیزی بدانند. گفتگو با دخترم درباره فلسفه از روژ پول درواست که با ماری دختر 16 ساله اش صورت می‌گیرد و به ترجمه مهدی زرقامیان از نشر آفرینگان سال 1389 در 96 صفحه روانه بازار شده است. فلسفه کلمه ایست که غالبا آدم را می ترساند. با شنیدن این کلمه مسئله های خیلی پیچیده، واژه های رمزآمیز و کتاب هایی به ذهن آدم خطور می کند که گویی حتی عنوانشان هم فهمیدنی نیست. انگار دنیایی سوای دنیای آدم ها، شاید هم مال فرازمینی هاست. خلاصه هرچه هست مال مردم نیست، اما این فکر اشتباه است. همه ی آدم ها مخصوصا بچه ها و نوجوانان به دانستن معنای زندگی، مرگ، عدالت، آزادی و بعضی مسائل اساسی دیگر نیازمندند. هر کس به نحوی به این جور چیزها فکر می کند، دلیل می آورد و فکر خود را جمع و جور می کند. اصولا شروع فلسفه همین است، فقط پرسش و توانایی فکر کردن لازم دارد. فلسفه نه چماقی سفت و سخت است و نه امری طبیعی و غیر ارادی، بلکه مانند موسیقی، ورزش و ریاضی است. بنابراین می توان در سطوح مختلف به سراغ آن رفت. هدف کتاب فراهم کردن نگارشی درست و قابل فهم درباره فلسفه با همه یگانگی ها و گوناگونی هایش است.